أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این جهت بود این در شک فی جزئیت شیئین لمتعلق تکلیف بنا بود بر این که ما رجوع بکنیم به براعت شرعیه ولو هم ملتزم نشدیم به این هلال عقلی، این هلال شرعی را لا مناص عن الالتزام به کما بینا، و این براعت شرعی دو نحو گفتیم متصور است. یه نحوش این است که بگوییم تکلیف اگر متعلق به اکثر هست اون وجوب واحد نفسی که متعلق به اکثر است، حدیث رفع را در خود اون وجوب واحد جاری کنیم، چون که نمی دانیم اون وجوب متعلق به اکثر شده است، و بدون جهت نتیجه بگیریم که اگر واقع در واقع وجوب رو اکثر رفته است، من مؤاخذه به اون تکلیف نیستم به مخالفت اون تکلیف. رفع عن امت ما لا یعلمون، چون که تعلق وجوب اکثر را نمی دانم، تعلق وجوب نفسی به اقل را هم که به نحو لا بشرط است او را هم نمی دانم، ولیکن حدیث رفع جاری نمی شود، چون که خلاف امتنان است. در وجوب العقل توسعه است به نحو لا بشرط، و حدیث رفع رفعش امتنانی است. اون وجوب الاکثر را برمی دارد اگر وجوب نفسی رو اکثر رفته، اگر وجوب نفسی رو عقل رفته اون وجوب نفسی را بر نمی دارد. می دانید این لازمه چی می شود؟ لازمش این است کسی که رجوع به براعت کرده است و رجوع به نفسی از اقل را، بله فرض کنید به حدیث رفع گفته است بله اون رجوع در مقام ظاهر مرفوع است، این که اقل را می آورد به این احتمال باید بیاورد که شاید واجب نفسی اقل است، نمی تواند قصد جزمی بکند که من عقل را می آورم چون که عقل واجب است، وجوبش را نمی داند. وجوب نفسی عقل، وجوب نفسی عقل محرز نیست، محتمل است. بدون جهت این باید لاحتمال الوجوب اتیان کند عقل را، چون که براعت جاری نیست در ناحیه وجوب نفسی عقل که محتمل است، معذر ندارد از این احتمال تکلیف. چون که معذر ندارد باید عقل را احتیام بکند که لاحتمال کونی اول واجب نفسی، قصد جزمی نمیتواند بکند. یه چیزی هم بگویم، اگر یوم القیامه منکشف شد که اونی که واجب بود در صلات واجب بود، همون اکثر بود، صلات معصوره واجب بود و اون جز هم جزئی بود که جزئیتش مطلقه باشد، ها به عذر ساقط نشود که حدیث لا تعاد بگیرد، یه شیعی جزئیت مطلقهی برای صلات داشت حتی در حال عذر، مثل رکوع و سجود چجور جزئیتشون مطلقه است، سجدتین و رکوع، این هم اونجور جزئه بود. مثل فرض بفرمایید در اقامه شک می کرد که جزء صلات است یا جزء صلات نیست، مثلا فرض کنید. بعد معلوم شد یوم القیامه نه وجوب رو اکثر رفته بود، با اون وجوب هم که رو اکثر رفته بود او وجوب نفسی داشت و این شخص اتفاقا اصلا در دنیا نه اقل را اتیان کرد نه اکثر را، اجتهاد کرده بود یا تقلید کرده بود، فحصش تمام بود. چون این که واجبی در صلات است اقل است اکثر نیست، فحص کرده بود ولیکن بعد الفحص شیطان نگذاشت امتصال بکند، نه صلات اقل اتیان کرد یا اکثر. کسی که میگوید تجری اقاب ندارد، این شخص روز قیامت اقاب ندارد. چرا؟ بران که اونی که واجب نفسی روش رفته بود، این معذور بود، چون که فحص کرده بود، حدیث رفت، رفی کرده بود او را، عذر درست کرده بود. و اونی که با میبایس اتیام بکند، چون که حدیث رفت، در او جاری نبود، اونم که در واقع وجوب نفسی نداشت، فقط یه تجری کرده است. مثل مرحوم شیخ که میگه تجری قاب نمی آورد، این شخص راحت است. به بهش نمی برن ها، ان الجنت للمتقین و من یطیع الله و رسوله یدخله جنات، اما به جهنم نمی برن که بی نمازی. این خودش یه فرضی می شود بر او. این قسم اول براءت معناش همینه که براءت جاری می شود در ناحیه وجوب نفسی اکثر، ولیکن وجوب نفسی اقل مورد براءت نیست. اثری که در دنیا مترتب بر این حرف می شود، اثر عملی، که شخص باید اقل را که وجوب برا حدیث رفی کرده است احتمال وجوب باید اتیان کند، قصد وجوب جزمی نمی تواند بکند. اما بخلاف قسم ثانی از براءت شرعیه، یعنی توجیه ثانی، چی گفتیم؟ تبعیض در تنجیز است، وجوب رو اقل برود وجوب نفسی منجز است، تکلیف رو اکثر برود باز منجز است، منتها تنجیزش تبعیض شده است. اکثر را دو جور می شود مخالفت کرد امر نفسی اکثر را، یکی این که اصلا نماز نیارد، مثل اون شخصی که مثال زدن، نه وجوب اکثر رفع نشده است در این صورت. اون تعلق وجوب به اون صوره رفع شده است، تعلق وجوب زمینی به صوره او رفع شده است، او مالای علم است، او رفع شده است. بدون جهت در این صورتی که هست، اگر اقل را اتیان کرد و اکثر واجب بود، توجه کردید اقل را اتیان کرد فقط جزء مشکوک را اتیان نکرد، بلی در این صورت نه معذور است. میبینید علاوه فرض این که وجوب نفسی رو اکثر هم برود تنزیز داره، منتها تنزیزش به نحو تبعیض است. چون که به نحو تبعیض است، این اقل را به قصد وجوب می آورد جزمه، میگه من اقل را می آورم که این اقل واجب است. اگر وجوب نفسی رو اقل رفته واجب است، رو اکثر رفته باید اقل را بیارم، چون که وجوب زمینی دارد، قصد جزمی می تواند بکند. این اثر دنیاوی، اثر اخروی همین است که روز قیامت معلوم بشه وکی نه وجوب نفسی رو اکثر بود. توجه کردی؟ این هم اقل راه میتیان نشرده است. میگم بیا جهنم. چرا؟ لم تکن من المسلی، نماز نخوندی. بابا براءت داشتم. میگم براءت از جزئی، از وجوب زمینی صوره داشتی، ولیکن نسبت این وجوب الاکثر نسبت به سایر الاجزا وجوبش منجز بود. بدون جهت از این قسم ثانی براءت که اثرش این است که بقیه را به قصد وجوب میتواند جزمن اتیان بکند، و در آخرت هم مستحق عقوبت می شود. سه وجیم تزری ولو وجیمی گاب ندارد. این تزری نیست، اسیان کرده، معصیت از فعلی. تکلیف واقعی را که براش رسیده بود اسیان کرده است. توجه کردید؟ بل اگر اقل را احتیام می کرد، جز را ترک می کرد، بل معصیت مخالفت کرده تکلیف واقعی را، ولیکن اسیان نیست، چون نسبت به اون تعلق وجوب و اون اکثر نسبت به او معذور بود. این ثمره بین الامرین است. شما اگر ثمره بین الامرین را تأمل کنید می فهمید که باید چی بگویید. که صلات را به قصد امر جزمی اتیان کردن که واجب است بر من، توجه کردید؟ ولی این تقریبش را هم عرض کردیم و اشکالی هم ندارد. گفتیم تبعیض در تکلیف واحد من حیث تنجز مختص به مقام نیست، در مثل قاعده فراقی که است و نحو ذالک اونجا هم سابقه دارد. یه امریست که مقتضای عدله اقتضا می کند، ولو این هلال عقلی را منکر شدیم، این هلال شرعی ملتزم شدیم، نتیجه تبعیض در تنجز است. این هلال عقلی هم می گفتیم، این هلال وجدانی چون که نبود، این هلال وجدانی که نیست، این هلال حکمی بود. اون این هلال حکمی هم تبعیض در تنجز است، من داب حکم لک. اینجا ما به حکم شرع به برکت حدیث رفت، می گفتیم تبعیض در تنجز اون کسی که این حلال عقلی حکمی را قائل است، میگه نه، عقل خودش تبعیض می کرد در حکم واحد، ولی قطع نظر از حدیث رفت تبعیض می کرد در تنجز. این حاصل ما ذکرنا بود که اگر دقت بکنید می بینید که مطلب به آخر خط رسید. یه خورده بلندتر، نه دو وجه تمام نیست، وجه ثانی تمام اثرش کردم، چون وجه اول، یعنی وجه اول علل اطلاق تمام نیست، یه مواردی هست که اونجا خواهیم گفت وجه اول تمام است. در این موارد شکی در جزئیت توجه کردید، شکی در جزئیتی که مثل اون امر به اتیان ادوات چیز است، ادوات دواست، چون معزون که مثال می زدیم سابقاً، اول بیاری یا آخر بیاری، که می شود اونی را که به شرط لا آورده ای مبدل به شرط شی بکنی. در این موارد این صحیح است، این وجه ثانی، ولی به وجه اول صحیح نیست. و اما در سایر موارد خواهیم رسید انشاءالله در مسئله شکی در شرطیت. گذشتیم این را. بعضی ها تمسک کردن در ما نهنفی للزوم الاحتیاط بحث بحث مفیدی است. بعضی ها تمسک کردن که در ما نهنفی حدیث رفع مجرا ندارد، نه در ناحیه وجوب نفسی اکثر، نه در ناحیه تعلق وجوب نفسی به صوره که جز مشکوک است، بلکه در ما نهنوی باید احتیاط کرد بل اتیان بل اکثر، بران که اتیان به اکثر مقتضای اتیان به اکثر مقتضای استصحاب بقاء تکلیف است. بقاء تکلیف نفسی، بقاء تکلیف نفسی، حیثون که گفتند، ولی حیثون که گفتند در باب استصحاب، چه جوری که استصحاب در کلی در شخص جاری می شود، در کلی هم جاری می شود، منتها کلی قسم اول و کلی قسم ثانی. داستان تفصیلش هنزاست در باب استصحاب است به شرط الحیات انشاءالله. اجمالش همین است که استصحاب کلی که میگویند کلی یک اسم ثانی، باز استصحاب شخص است. اسمش که میگویند استصحاب کلیه قسم ثانی، باز استصحاب شخص است، چون که کلی استصحابش در قسم ثالث ساری نیست. این که جریان را مختص کردند به قسم ثانی، این در حقیقت برمی گردد به استصحاب شخص. در باب قسم ثانی از کلی که استصحاب می شود، فردی که کلی در ضمن او موجود شده است مردد است ما بین فرد قصیر العمر و ما بین فرد طویل العمر. من هم که استصحاب می کنم، در حقیقت همان شخص را استصحاب می کنم. میگم آنی که توجه کردید دیروز پشت دیوار صدای حیوانی می آمد، نمیدانستم چون حیوان چه حیوانی است. اگر گوسفند بود دیگر باقی نمانده، امروز صبح بردند به سلاخی ولی ذبحش کردند. اگر نه اون حیوان خر بود، نه باقی مانده از با خر کسی کاری ندارد هست. در ما نحن فیه کس، درست توجه کنید، مثال را اینجور گفتم که مطلب واضح بشود. ما که استصحاب میکنیم کلی حیوان را استصحاب نمیکنیم، ما شخص حیوان را استصحاب میکنیم. من اشاره میکنم، میگم اون حیوانی که و اون شخصی که دیروز صداش میامد، اون شخص را من احتمال میدم باقی بماند. غایت الامر اون شخصی را که استصحاب میکنم، او را اضافه بدهم به عنوان خر یا به عنوان گوسفند، این مشکوک می شود. اضافه بدهم به عنوان حیوان، مکتوب می شود. این به این اعتبار می گوین استصحاب کلی، و الا در حقیقت استصحاب شخص است. اون شخص به عنوان کلی معلوم از حدوثش. اون شخصی که استصحاب می کنم، او به عنوان کلی حدوثش معلوم است. بدون جهت در قسم ثالث می دانم اون فردی که در ضمن او کلی موجود بود او رفته. احتمال می دم مقارنم با رفتن او یا مقارنم با حدوث او یه فرد دیگرم موجود بود. این استصحاب شخص نمی شود، چون شخص رفته. بدون جهت استصحاب بجت نیست، چون که استصحاب تعبد به بقایش اون هستی خارجی است که سابقا محرز بود. اون شیئی که در خارج هستی داشت با احتمال بقا در اون هستی، در همون هستی که متیقن بود، شارع تعبد به بقا کرده است. من در استصحاب در قسم ثانی کلی در همون شخصی که در خارج بود احتمال بقا در همون شخص میدن. بدون زد استصحاب جاریست، لا تنگذر یقین نبیشک جاری میشود. وقتی که قسم ثانی اینجور شد، خب در ما نحنوی گفتن یکی از سوریات این کبراست. اون وقتی که اول ظهر شد انسان علم دارد یه وجوب نفسی از قبل شارع آمد، اذا زالت شمس شد، یا متعلق به اکثر یا متعلق به اگر، شخص وجوب قطعا موجود شده است. اون شخص را اگر من اضافه بدهم به عنوان وجوب، قطعی می شود کلی. به وجوب الاقل اسناد بدهم یا به وجوب الاکثر، اون مشکوک می شود. بدون زد می گویند که استصحاب کلی، و الا همون شخصی که موجود شده است، من بعد از اینکه عقل را اتیان کردم، در خارج عقل را صلات را بدون صورت اتیان کردم، احتمال میدم شخص اون وجوبی که اول ظهر حادث شد شخص اومیتو باقی بموند. چرا؟ چون اگر اکثر اون شخص اکثر بود توجه کردی، احتمال میدم اکثر باشد، اگر اکثر بود باقی است دیگر. پس بدون جهت در مانهنوی استصحاب تکلیف را میکنم، تکلیف که اسمش را استصحاب کلیه قسم ثانی میگویند. استصحاب بقای تکلیف اثبات نمیکند که تکلیف سابقا به اکثر متعلق بود. این ملازمه عقلی است. بله اگر واقعا در تکلیف فعلا باقی باشد، لازمه عقلیش این است که اول به اکثر متعلق شده بود. ولیکن مثبتات استصحاب که حجت نیست. استصحاب، این استصحاب تکلیف وجوب سابقی اثبات نمی کند که اکثر واجب است. ولیکن من باید اکثر را اتیان کنم. چرا باید اکثر را اتیان کنم؟ تا این استصحاب بقای تکلیف از کار بیفتد. چون که تا مادامی که اکثر را اتیان نکردم، این استصحاب بقای تکلیف زنده است. بدون جهت در استصحاب قسم ثانی کلی اینجور گفتن: کسی که متوضع بود هیچ حدثی نداشت، طاهر بود، بللی از او خارج شد که نمیدان میداند یقینا یا بول است یا منی، پاک نیست، بلل پاک نیست، گفتن وضو گرفت با او نمیتواند نماز بخواند. چرا؟ باید همون برای غسلم بکند. این غسل که می کند نه به جهت این است که استصحاب بقاء حدث بعد از وضو گرفتنش می گوید تا جنب هستی غسل بکن، نه، او را نمی گوید. بدون جهت اون چیزی که بر جنب حرام است بر این حرام نیست. توجه کردید؟ اون نهی که مثل مکث فی المساجد، بله بر این حرام نیست مکث فی المساجد، حرمتی ندارد چون که جنابتش ثابت نشده است. که این که میگوییم غسل بکند نماز بخواند تا استصحاب بقای حدث قطع بشود، چون که لا صلاة الا بطهوره، تا مادامی که غسل نکرده است استصحاب حدث میگه محدث است، لا صلاة الا بطهوره. این به جهت این استصحاب را بکشیم دیگر منعدم بشود، دست از سر ما بردارد، رو این لحاظ است که غسل می کند. اینجا هم همین زور است، اکثر را اتیان بکن، نه اینکه استصحاب بقای تکلیف اثبات می کند که متعلق وجوب اکثر است، بلکه به جهت این است که در مانهنفی اون استصحاب بقای تکلیف منقطع بشود، بدون جهت اتیان اقل بشود. بدون جهت گفتن خب وقتی که استصحاب جاری شد جایی برای براءت نمی ماند به حدیث رفت، چون که استصحاب حاکم است و جایی هم برای اصالت البراءه نمی‌ماند. این وجه استدلال است. نمی‌دانم ملاحظه کرده اید تغییرات را یا نه، این استصحاب را اینجور رد کردند، فرمودند استصحاب در ناحیه قسم ثانی از کلی جایی جاری می شود. درست توجه کنید چه جور نقل می کنم، ببینید این جور فرمودن یا نه. بعد فرمودند بر اینکه استصحاب اون وقتی در ناحیه کلی قسم ثانی جاری می شود که اصول در ناحیه فرد قصیر و طویل تساقط کنند. اصل در ناحیه فرد طویل و فرد قصیر تساقط بکند، مثل اینکه شخصی وضو داشت، وضو گرفته بود، توجه کردید میرفت به طرف مسجد، در اثنا بلل از او خارج شد که میداند یا بول است یا منی، چون که بله توجه این چیزی متعارفی نیست. در این صورت بگوید برای اینکه اصل این است که این بول از من خارج نشده است، این معارض است با اینکه اصل این است که منی خارج نشده است، چون که یه تکلیفی دارد قطعا دیگر، یا وجوب الوضو یا وجوب الغسل. توجه کردی؟ بدون جد بلی استصحاب عدم الحدث الاصغر، یعنی استصحاب عدم خروج البول، معارض است با استصحاب چه چیز؟ عدم خروج المنی. وقتی که اصل طویل، اصل در فرد طویل با اصل در فرد گسیر با هم دیگر تعارض کردن تساقط کردن اونزان و بت میرسد به استصحاب کلی. اون وقت میگوییم که کلی استصحاب در ارکان تمام است. توجه کردید استصحاب کلی میگوید که بعد الاتیان به فرد گسیر استصحاب میگوید کلی باقی است، بعد العلم به ارتفاع فرد گسیر استصحاب میگوید کلی باقی است. میفرماید و من هنا علما ذکر کرده اند اگر شخصی متوضع شد و بعد از توضع بلل خارج شد، در آن صورت باید جمع ما بین وضو و غسل بکند، چون جزا بعد از زاری است به همون نحوی که گفتی. و اما اگر اول محدث به حدث اصغر بود بعد بللی خارج، وضو هم نگرفته بود، بعد ازش بدلی خارج شد مرددن ما بین البول و المنی، توجه کردی در ماننوی کسی نگفته که بعد از وضو گرفتن بل استصحاب الحدث زاری، کسی نگفته. همه میگویند وقتی که محدث به حدث اصغر بود بللی از او خارج شد مرددن قبل از اینکه وضو بگیرد بین البول و المنی، وضو که گرفت التماس دعا برو مسجد نمازت را بخوان، چیزی برات نیست، حساب دست نیست. چرا؟ چون که در ماننوی اصل در ناحیه عدم حدوث فرد طویل معارضه نکرده است، چون که اصل این است که این بول نیست، این اصل ندارد، چون که بول باشد یا نباشد این محدث بعد از اصغر هست، چون که قبلا محدث بعد از اصغر بود دیگه این بول بشود یا نشود اثری ندارد، معنی بشود اثری دیگر آورده، ولی بول بشود همون اثر سابقی اثر ندارد. استصحاب در ناحیه عدم خروج البول زاری است، چون که اثر ندارد. اما استصحاب در ناحیه عدم خروج فرض بفرمایید جنابت زاری می شود بلا معارضین. اینجا وقتی که همین زو شد دیگر استصحاب بقا حدث زاری نمی شود. نمی دانم چه گلم بله خطا رفته است. این استصحاب کلیه قسم ثالث می شود. اگر بنا بشود محدث به حدث اصغر بشود و قبل از وضو گرفتن بللی خارج بشود که مردد است بین البول و المنی، این کلیه قسم ثالث می شود. حدث اصغر قطعا موجود شده بود، توجه کردید وقتی که وضو گرفت قطعا حدث اصغر رفته است، این زور دیگر حدث اصغر رفته قطعا. ولی اگر حدث اصغر که بود سابقا بود قطعا او رفته است، اون حدث اصغر باقی نیست. احتمال می دهد که مقارنن لیرتفاع حدث الاصغر، توجه کردید حدث اکبر موجود شده است، یا مقارنن لحدوثه اون بللی که خارج شد اون معنی بود. استصحاب بقا حدث می شود استصحاب قسم ثالث از کلی. اینجا که استصحاب زاری نیست، اونجا که کلیه قسم ثالث است و من هنا گفتن این حرف را، نه اینکه قسم ثانی است اصل اثری ندارد معارضه ندارد. بله اگر قسم ثانی بشود باز استصحاب در ناحیه کلی جاری است، ولو اصول در اطراف تعارض و تساقط نکنند. مثل چیز؟ مثل شخصی که توجه کردید نمیداند بر این که آیا محدث هست یا نیست، اصلا حالتش را حالت فعلیه را نمیداند. بله این بعد از مدتی فرض بفرمایید یه وضوعی گرفت، یه وضوعی گرفت و بعد از اینکه وضوع را گرفت پاهاش را هم مسح کرد چند قدم هم راه رفت به طرف مسجد، علم اجمالی پیدا کرد قبل از این وضوع گرفتن بللی از او خارج شد، اون وقتی که نمیدونست حالت سابقه است یا بعد از او و قبل از وضوع گرفتن، علم پیدا کرد بعد از وضوع گرفتن که بللی خارج شده از او، این مل بول و این مل منی. یا بول بود یا منی. حالت سابقهش حدث اصغر نیست، نمیداند حالت سابقه چه چیز است، متدهر است یا معجزه، نمیداند. ولو به تعاقب الحالته نمیداند. این شخص وضو گرفت و بعد از اینکه وضو گرفت این شخص علم پیدا کرد قبل از وضو گرفتن بللی خارج شده است. این مل بول اول منی. خب استصحاب عدم خروج البول که جاری نیست، چون که اثر ندارد، چون که وضو گرفته دیگه. اینجوره یا نه؟ استصحاب عدم جنابت توجه کردید، استصحاب عدم جنابتی که هست، استصحاب عدم جنابتی که هست در مانعنوی جاریست بلا معارضی. استصحاب عدم جاریست، استصحاب عدم، چون که قبل از اینکه این وضو را بگیرد الان میداند ها، بعد از وضو گرفتن میداند. اون وقتی که قبل از وضو گرفته بود یقینم محدث بود، الان احتمال میداد همان شخص محدث، همان شخص حدث، احتمال میداد همان شخص حدث باقی مونده باشه. خب استصحاب ارکانش تمام است، اثبات نمی کند که تا جنب هستی، توجه کردید، اثبات نمی کند جنب هستی، ولی میگه با این نمیتونی نماز بخونی. استصحاب عدم الجنابه اثبات نمی کند که طبیعی الحدث نیست. طبیعی الحدث اثری دارد، لا یمسه الا المطهرون، لا صلاة الا بطهوره. این طبیعی الحدث حسابش داریست و من هنا شرط بوده باشد در جریان استصحاب در قسم ثانی از کلی که باید اصول در اطراف در فرد و طویل و کثیر معارضه کنن. نه، اینجور هیچ شرطی نیست. به چشمی ناش اگر کلی خودش یه اثری دارد غیر از اثر فرد طویل، توجه کردید، مثل ما نهنوی که لا یمسه الا المطهرون، لا صلاة الا بطهوره، اگر طبیعی خودش یه اثری دارد غیر از اون مسئله اثری که فرد طویل دارد، مثل حرمت مکسی فی المساجد و امثال ذالک، ولی در ما نهنوی میگوییم، در ما نهنوی میگوییم که بله مکسی فی المساجد جایز هست بر او، ولی که نماز نمیتواند بخوند. بذارید جزاش آمد بگویم، فرق ما بین اون جایی که اول وضو بگیرد و بعد فرض بفرمایید بلل از او خارج بشود که مرددن بین البول و المنی، اونجا استصحاب الحدث زاریست که باید ولی فرض بفرمایید وضو غسل بکند تا نماز بتواند بخواند. فرق ما بین اون مثال و ما بین این مثالی که وضو گرفت کسی که حالت سابقش محرز نیست چیست، و بعد از وضو گرفتن علم پیدا کرد که بللی قبل از وضو خارج شده است ازش، مرددن بین البول و المنی، این هم باید گفتیم باید غسل کند تا نماز بخواند. فرق این با اون مسئله چیست؟ فرقش این است، در این مسئله که وضو گرفت بعد علم پیدا کرد، در این مسئله مکس فی المساجد میتواند بکند. چرا؟ چون استصحاب عدم جنابت میگه جنب نیست، توجه کردی. و اما در اون مسئله ای که وضو گرفت بعد از وضو گرفتن بلل از او خارج شد، نمیتواند مکس در مساجد بکند تا مادام که غسل نکرد. چرا؟ چون که علم اجمالی بر این که بر من یا وضو واجب است اون وقتی که بلل خارج شد، یا بر من وضو الصلات واجب شد، یا مکس در مساجد حرام شد، علم اجمالی منجز است. منتها یه طرف علم اجمالی وضو بالوضو است، اون طرف دیگر چند تا حکم است، وضو بالوضو، حرمت المکس فی المساجد، وضو بال نمیدانم اختصال الصلات، توجه کردید، و امثال ذلک محرمات بر جنوب. اون علم اجمالی منجز است. این که در کلمات شیخ انصاری نمیخواستم بیام اینجا، دیگر چشاندید، بله مطلب چشاند برای اینجا، این که در کلمات مرحوم شیخ دارد که و این یجوز له المکس فی المساجد در رسائل دارد، این اطلاقش اشتباه است. در صورتی که این علم اجمالی بعد از وضو گرفتن حاصل بشود، یجوز له المکس فی المساجد، چون که صاحب دم جنابت معارض ندارد. و اما اگر این علم اجمالی بینج یا جنبم یا وضو یا محکس و حدث اصغر، این علم اجمالی بله بعد از وضو گرفتن این بلل خارج بشود و این علم اجمالی و بلل بعد از وضو گرفتن خارج بشود، این علم اجمالی منجز است، نمیتونم مکس در مساجد بکنم، که یا وضو شرط است صلات من یا اینکه آنها برای من تکلیف است. پس علی کل تقدیرین، ملاک در جریان استصحاب در قسم ثانی از کلی این است که بله کلی ارکان استصحاب در نایه او تمام بشود. منتها میگوییم، درست توجه کنید چه میگوییم، میگوییم اینجا استصحاب در نایه بقای تکلیف جاری نیست، چون تکلیف به نحوه قسم ثانی از کلی جاری نیست. چرا؟ چون که جریان استصحاب در ناحیه کلی قسم ثانی یه شرطی دارد. اون شرطش این است که اگر حدوث فرد طویل، حدوث فرد طویل اثری نداشته باشد الا اثر عقلی، مثل این که اون فرد طویل خودش تکلیف باشد، که خودش تکلیف شرعی است، تکلیف شرعی اثر شرعی ندارد، فقط یه اثر عقلی دارد، وجوب الاتباع، وقتی که محرز شد به استصحاب باید انسان اطاعت کند. اگر فرد طویل فقط یه اثر عقلی دارد و کلی که استصحاب می شود، اون هم همان اثر عقلی را دارد، اثر دیگر ندارد، مثل مسئله حدث و جنابت نیست. اونی که برای بقای کلی مترتب است و اونی که برای حدوث فرد طویل مترتب است، یه اثر عقلی است و الا چیز دیگری ندارد. اینجا اصالت البراء در ناحیه فرد طویل یا استصحاب عدم حدوث فرد طویل اگر جاری شد، یا لا اقل اصالت البراء جاری شد، توجه کردید اصالت البراء جاری شد، اینجا دیگر اصل در نایه کلی نمیماند. چرا؟ برای اینکه کلی که در ما نحل فیه بقای تکلیف است، استصحاب کلی میکنیم بقای وجوب را، اثر عقلی دارد. اثر عقلی که دارد یعنی چه؟ یعنی عقل میگوید اگر این تکلیف نفسی که اول ظهر حاصل شد او باقی مانده باشد و تو او را موافقت نکنی، مستحق عقوبت هستی، اینجور دیگر غیر از این اثر دیگر که ندارد. اگر آن کلی باقی بماند، درست توجه کنید، اگر آن کلی باقی بماند آن تکلیف و تو او را مخالفت بکنی، معاقب هستی رو احتمال ضرر دیگر. پس چون که احتمال بقا میدی در آن تکلیف سابقی، بله معاقب هستی، استصحاب معناش اینه دیگه. خب اگر اون کلی باقی باشد یعنی چه؟ اون کلی اگر باقی باشد بعد الاتیان به عقل یعنی چه؟ یعنی اگر اکثر واجب باشد دیگه. خب بعد از اینکه خود صاحب المسئله که خداست فرمود اگر اکثر واجب باشد تو معذوری، یعنی از ناحیه ترک جزء مشکوک ها اقامت نمی کنند. خب عقل چه دیگر در ناحیه حکم کلی حکم می کند؟ به دون جهت اون دفعه گفتیم سابقاً، اگر شنیدید که براءت در یه موردی حاکم است بر استصحاب، اونجاش همینجاست. در ما نحنوی وقتی که براءت در ناحیه اکثر جاری شد، وجوب الاکثر یعنی وجوب زمنیه اون جزء مشکوک، اون براءت جاری شد. اون براءت معناش چیه که دیروز گفتم؟ معناش این است که اگر وجوب رو اکثر باشد و اون وجوب را از ناحیه ترک صورت مخالفت بکنی معذوری، معناش همینه دیگر، برات رفع ظاهری است. خب استصحاب بقای تکلیف اگر می کردم معناش چی بود؟ معناش این بود که اگر این تکلیف باقی باشد، اگر تکلیف باقی باشد یعنی چه؟ چون که گفتیم استصحاب کلی همون استصحاب شخص است. اگر کلی باقی باشد یعنی چه؟ یعنی اگر اکثر واجب باشد. اینجور است یا نه؟ و عقل میگه که معاقب استی؟ اینجور دیگه. بعد از این که خود صاحب مسئله گفت اگر اکثر واجب باشد معذوری، عقل غلط میکند، حکمی میکند، میگه من که میگفتم رو احتمال ضرر بود، خود صاحب مسئله گفت اگر باقی باشد یعنی اکثر واجب باشد معاقب نیست. اینجاست که اگر استصحاب در ناحیه کلی جاری میشود، در جایی که کلی اثری داشته باشد غیر آن اثری که بر فرد طویل مترتب است بر حدوثش، بر غیر از اوی اثری داشته باشد کد کلی، یعنی در لسان و دلیل عدم جواز مس الکتابه بر جنب حمل نشده است، لا یمسه الا المطهرون، اون کسانی که طهارت دارند یعنی محدث نیستند اونها ولی مس نمی کند مگر اونها، یعنی غیر اونها مس کردنش حرام است، غیر او یعنی غیر متحید یعنی محدث. جنابت موضوع حکمی نیست، لا صلاة الا بطهورین، جنابت موضوع حکمی نیست. اونی که مبتل صلاة است حدث است، اونی که شرط صلاة است طهارت است. اونجاهایی که در لسان دلیل کلی اثری داشته باشد غیر از اون اثری که در خطاب شرعی بر فرد طویل مترتب است، که الجنب لا یدخل مسجد الا عابر سبیل، که در آیه مبارکه هم است، توجه یعنی مکس نمیتواند بکند شخص جنب، در این موارد استصحاب کلی جاری میشود. و اگر استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل جاری شد یا جاری نشد با کلی کاری ندارد. معارضه کرد با عدم حدوث فرد قصیر، معارضه کرد با استصحاب کلی کاری ندارد، استصحاب کلی سر جاش است، کمان که مثالش را گفتی. پس در ما نحنفی این که استصحاب در ناحیه کلی جاری نمی شود، نه به جهت این است که اینجا اصل در ناحیه عدم حدوث فرد طویل جاری است، تساقط نکرده که در کلام ایشان بود، چون براءت در ناحیه وجوب اکثر جاری است، معارضه با براءت در وجوب اقل نمی کند، گفتیم دیگر، چون جود براءت جاری نیست. این وجهش جریان اصل نافی نیست، چون اصل نافی جاری است، چون شرط جریان استصحاب در کلی نست چون از فرد طویل اصل نافی نداشته باشد، نه این شرط نیست. در مسلمان احنفی که مستصحب کلی تکلیف باشد، فرد طویل تکلیف بوده باشد، که فقط اثر عقلی دارند و معنای استصحاب کلی این است که اون فرد طویل اگر در واقع باشد تو معاقب هستی، وقتی شارع گفت نه باشد و معاقب نیستی، مرعد تمام میشه دیگه. این حاکم است، معارضه هم نیستا، نه این که ما میخواهیم بگوییم استصحاب عدم حدوث فرد طویل در این موارد با استصحاب بقای کلی تکلیف معارضه میکند که در کلام بعضی ها هست، معارضه نیست، حکومت است، یعنی یعنی بگویید ورود است، چون که وقتی که در ما حقیقتا وروده، چون که به حسب الاثر ها، چون که ملاک حکم عقل احتمال ضرر است به واسطه استصحاب، وقتی که استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل جاری شد یا اصالت البراءه جاری شد، معناش این است که اون فردم محادث بوده باشد معاقب نیستی، مطلب تمام می شود. پس استصحاب بقای تکلیف توجه کردید در ما نحنوی این استصحاب جاری نیست. اون وقت یه چیزی باقی من بگم، فکر کنید، عجله نکن العجله تو من الشیطان، بله یه دفعه دیگر بگو ببینم. مگر بفرمایید یه مثال بگم دیگر. مایه الان هست که نمیدانم حلال است یا حرام، ولی دیگه مایه حلال است، نمیدانم خمر است که حلال حرام بوده باشد، خل است که حلال بوده باشد، اما سابقا خمر بود. اینجا است اصحاب خمر جاری است، براءت کار میکنند. براءت موضوع شکی در حرمت و علیت است، موضوع براءت شکی در علیت و حرمت است. استصحاب موضوع محرم را اثبات میکند، این استصحاب بله حاکم بر براءت است، بله موضوع براءت را شکی در حکم را از بین میبرد. در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی این حرف نمیاد، در ما نحنفی اثر استصحاب استصحاب عدم حدوث فرد طویل است. اصالت البراءه براءت از وجوب فرد طویل است. استصحاب بقای تکلیف در کلی اثبات نمیکنه که اکثر حادث شده است، گفتیم مثبت است. استصحاب بقای تکلیف اگر اثبات میکرد که اکثر حادث شده است، بله در این صورت براءت در اونجا اثر دیگه جاری نمیشد در ناحیه اکثر، چون ثابت شد، علم پیدا کردیم که اکثر واجب است. استصحاب بقای تکلیف سیدنا نمیدانم گوش میکنی یا اینکه اگر گوش بکنی که میدانی چه خطا کرده بودی. استصحاب بقای تکلیف در ناحیه کلی اگر اثبات میکرد که اکثر واجب شده سابقاً، بله این استصحاب حاکم است بر براءت. ولیکن گفتیم مثبتاتش حجت نیست، این را اثبات نمی کنند. پس براءت می گوید اگر در واقع اکثر هم واجب بود ماغب نیست، ندیجه جاری نمی شود، چون که اثر عقلی داشت و اثر عقلی منتفی شد به واسطه براءت. والحمدلله مثل اینجا کار خیلی